أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مبحث اختلاف حقوقی بایع و مشتری، همانطور که ملاحظه فرمودید، سه بخش مطرح بود. بخش اول اختلاف آنها در موجبات خیار، بخش دوم اختلاف آنها در مسقطات خیار، بخش سوم اختلاف اونها در پس بعد پس. بخش اول که اختلاف حقوقی اونها در موجبات خیار بود، چهار تا مسئله داره. به سه مسئله از مسئله چهارگانه گذشت، مسئله چهارم به مسقطات در پیش است. در ذیل مسئله سوم از مسائل چهارگانه بخش اول یه فرعی رو مطرح کردم. اون فرع این است که اگر وکیلی معامله کرد به مشتری در کالا عیب دید و خواست برگرداند، آیا به وکیل برگرداند یا به موکل برگرداند بماند. طرح این مسئله شبیه به مباحث احکام الخیار است، نه خود خیار. بعد اینکه مقدوم شد خیار چیست، به کجا خیار ثابت است، به کجا خیار ثابت است، یکی از مباحث مربوط به احکام الخیار این است که آیا این خیار همونطوری که برای اصیل ثابت است، برای وکیل هم ثابت است یا نه. چون حرف جدیدی ندارد، فقط در توسعه و تزییر این حکم بحث می شود. این جده احکام الخیار است، چه اینکه اختصاصی هم به خیار عیب ندارد. اگر مشتری کالایی را خرید و باید مغبون شد و این مشتری وکیل بود نه اصیل، فروشنده اصیل بود، آیا خیار قبل همونطوری که برای اصیل هست برای وکیل هم هست یا نه. بماند گوشه از این مباحث را در مسئله خیار مجلس مطرح کردم که آیا اگر البیعان بالخیار مادم یفترقا اصیلین را شامل می شود وکیلین را هم شامل می شود یا نه، یا تلفیقی از اصیل و وکیل را هم در بر می گیرد یا نه. اگر یه بیعی بود که طرفین وکیل بودن، یعنی کسی از طرف بایع وکیل بود و کسی هم از طرف مشتری، یا احدهما اصیل بودن و طرف آخر وکیل، آیا البیعان بالخیار شامل اینها می شود یا نه. به گوشه از این مباحث را در مسئله خیار مجلس گذروندن. مرض این است که این نه اختصاصی به الحمدلله نه اختصاصی به خیار عیب دارد، نه اختصاص دارد به جایی که احدهما اصیل باشد و دیگری وکیل. ولی چون غالبا مرحوم شیخ رضوان الله علیه تذکره مرحوم علامه در نظر دارد، اگر فرعی در تذکره و همچنین در جامع مقاصد مطرح باشد، اون فرع را اینجا ذکر میکنند. بنابراین این جوهره این مسئله به احکام الخیار مرتبط است، چه اینکه مربوط به مسئله خالصه از مسائل چهارگانه نیست. در ذیل مسئله اولا مقدم بود، دوم و همچنین چهارم. اینکه در ذیل مسئله خالصه، یعنی در اثناء بحث این مطلب را مطرح فرمودن، برای آن است که مثلا ملاحظه کردن که در تذکره علامه چین نجار در جامع مقاصد چنین. خب پس جایگاه این مسئله تو احکام الخیار. حالا طرح مسئله این مسئله که جامع الاطراف است، مرحوم شیخ یک گوشش رو مطرح کردن. و مسئله این است که گاهی بایع و مشتری هر دو اصیلند، گاهی هر دو وکیلند، گاهی بایع اصیل است و مشتری وکیل، گاهی بالعکس. در بین این صور چهارگانه یک صورت رو مطرح کردن که مشتری اصیل است و بایع وکیل، این یک. و همین هم صور فراوانی دارد که یک گوشش مطرح کردن و این است که وکیل سه قسم بود تا موضوعی که خیار مجلس گذشت. یکی وقت وکیل است در اجرای عقد وقته، مثل اینکه برخی ها وکیلن در اجرای عقد نکاح، او هیچ وکالتی در تعیین صداق و تعیین شروط ضمن عقد و اینا ندارن. چون حالا عربیت لازم هست، مثلا اینا یک کسی رو وکیل گرفتن در اجرای صیغه عقد فلاقی. اگر کسی عربیت مثلا معطات کافی ندانست و صیغه را در عقد بی لازم دانست و گفت برای اینکه این متقن بشود صیغه باید خونده بشه، یک کسی رو وکیل کرده در اجرای صیغه عقد فقط، این نخیار مجلس شامل حالش می شود، نخیار دیگر. اما اگه کسی وکیل شد نه صرف اجرای عقد بلکه در مرحله حدوث عقد، انشای عقد، عقد بندی و تعاقد و تعهد طرفین وکالت دارد، اما بعضی که عقد تموم شد دیگه او منعزل است، وکالتی ندارد. قسم سوم آن است که او وکیل مفوض است حدوثا و بقاعا، یعنی عقد بکند و در مقام عقد هم وقتی که وارد شرایط بود عقد را به نصاب رسوند، به مرحله دوم برسد که وفای به عقد است، چون وفای به عقد بعد از تمامیت نصاب عقد است که او هو بالعقود هم شامل او بشود. احل الله البیع مثلا نازل به تأسیس اون اصل عقد است، او هو بالعقود نازل به وفا و اجرای اون عقد است. مسئله خیار مقطع سوم است که اگر یه وقتی این معیب در آمد، این شخص خیار دارد، میتواند برگرداند اون یا عرش بگیرد. حوزه رد عیب یا حوزه عرشگیری رو هم این وکیل مفوض به خود دارد. نیست که کسی خودش در این شهر نیست، مسافرت کرده و جای دور کسی را وکیل کرده در فروش خانهش، این هم در اجرای عقد، در احداث عقد، در ابقای عقد، در خیارات متبرعه بر عقد، این میشه وکیل مفوض در سه بخش، در سه مقطع. هم عقد را ببندد، هم به عقد وفا کند، هم پیامدهای این معامله را از طبیل خیارات و رد و عرشگیری بخده بگیرد، این میشه وکیل مفوض. در بین این فروع سگانه مرحوم شیخ فقط این بخش نقل کرد که اگر فروشنده بایه وکیل بود از طرف اصیل، حدوثاً لا بقاء که فقط عقد کنه، اما پیامدهای عقدی که اگر معیب شد به او برگرداند، خیار دارد او بپذیرد فصل را یا عرش را، این دیگه وکالت ندارد. پس اون چرا که مرحوم شیخ به عنوان مسئله سوم فرقی در زیل مسئله سوم ذکر کرده، خصوص اونجاست که عهد و طرفین اصیل است و مشتری، طرف دیگر وکیل است و اون بایه، بایه هم که وکیل است وکیل مفوض نیست که همه مراحل عقد را به توکیل داشته باشد، بلکه فقط عقد بندی را بلد بکارد دارد. اما اگر خیار بود به او برگردانن او عرش بدهد، این بکارد ندارد. پس صورت مسئله اینه. در این صورت مسئله گاهی مشتری که اصیل است میداند که این فروشنده وکیل است، گاهی نمیداند. پس صورت مسئله جایی است که فروشنده وکیل است فقط در اصل عقد، نه پیامدهای عقد به نام خیار و مانندان. در این صورت دو تا فرع ضمنی هست، یکی این که فروشنده خریدار گاهی میداند او وکیل است، گاهی نمیداند. حالا در چنین وضعی اگر کسی کالایی را فروخت و مشتری در اصل عیب یا عیب بودن کار یا سبب وقوع عیب، در اصل عیب به مسئله اولا برمیگرده، در عیب بودن اون شیء موجود مسئله ثانیه برمیگرده، در سبب وقوع عیب به مسئله ثالثه برمیگرده. اون بزرگوارایی که مطرح را مطرح کردن از نظر اونها توسعه دارد، ولی مرحوم شیخ این رو در زیل مسئله ثالثه نقل کرده است و فقط درباره سرب و لحوق سخن میگوید، یعنی محور اختلاف اصیل و وکیل، مشتری و بایع این است که مشتری میگوید این عیب قبل از عقد بود یا قبل از قبض بود یا قبل از این نظار خیار بود، بایع که وکیل است میگوید بعد از همین ها بود، یا میگوید من علم ندارم. طبع اول این است که وقتی مشتری یک کالایی را خرید بعد معیب درآمد، به فروشنده برمیگردد. اگر فروشنده وکیل که حکم آورد مفروض و مشتری بداند که او وکیل است، حق رجوع به وکیل را ندارد. چرا؟ برای اینکه در ظرف بیع این وکیل حق فروش داشت، در ظرف کشف عیب این فروشنده اجنبی است. برای اینکه او وکیل بود در عقد بیع به تموم شد، نسبت به پیامدهای بیع که وکیل نیست، مفوضی در امور نیست. اگر مفوضی در امور نبود به نسبت در مرحله بقا اجنبی به بیگانه بود و مشتری هم میداند که او وکیل است، حق رجوع او ندارد، باید به وکیل مراجعه کنم. اونگاه دو تا اصیل با هم مراجعه میکنن، یکی اون موکل که با مالک واقعی است، یکی هم یه مشتری که خریدار واقعی است، و همه احکامی که من قبلا گذشت نیداری است. اون چی که در این فرق عنوانی خصیص مطرح هست آن است که حالا فرمایش مرحوم شیخ روشن بشه تا بعد برسیم به فقهای بعدی، مثل مرحوم احسان خوده، مرحوم آخوند، ببینیم اینا کجای فرمایش مرحوم شیخ را مورد نظر قرار دادن، چون هم مرحوم آخوند نقل دارد هم مرحوم احسان خوده. هر این شاگردان ایشون مثل مرحوم آقای نائینی و اینا بی نقل نیست، این شاگردان معل واسطه. خب در خصوص این فرق، اگر چنونچه مشتری مدعی تقدم عیب است و مالک منکر تقدم عیب، اگر این وکیل بیاید اقرار کند از من بله قبل از فروش این معیب بود، این بیگانه است. چرا؟ زیرا در اون ظرفی که این فروخت که همچی چیزی رو نگفته بود، تبری نکرده، اعلام نکرده، اگر اعلام میکرد یا تبری میکرد خب خیار عیب نبود، ولی نه اعلام کرد نه تبری کرد، هیچ کاری انجام نداد، اون وقتی که حق سخن گفتن داشت چیزی نگفت. الان که بیکاره و اجنبی است، هر حرفی بزند بی اثر است، او اقرار او اثر ندارد، چون الان او هیچ کار است. نه، اقرار او ادعاست نسبت به مالک، یا به تعبیر دیگر شهادتی است علی المالک. او اقرار او سهمی ندارد. اونجاست که اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است، اینکه اقرار علی نفسه نشده، این اقرار کرده به اینکه این کالا قبلا معیب بود. خب او این شخص وکیل که اقرار کننده است، این که مالک نیست، این که در مرحله بقا اجنبی است، بیکار است، پس اقرار او اثری ندارد. نه، اگر محکمه ای باشد، اقرار او نسبت به مالک میشه شهادت، تازه یک شاهد است. و اگر محکمه ای تشکیل نشد، اقرار او نسبت موکل میشه ادعا، یه دعوای جدید تر میشود، یه دعوای بین مشتری و اصیل بود، فعلا یه دعوای جدیدی بین وکیل و موکل تر میشود. پس این اقرار، اگر این وکیل وکیل مفوض بود، به صاحب اختیار بود در پیامدهای عقد، این اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ است، به کار گشاست. ولی چون این شخص وکیل بود حدوثا نه بقاءا، در حوزه پیامدهای عقد این اجنبی است، اگر محکمه تشکیل شده بود، یعنی وکیل و اصیل و مالک اصلی به محکمه مراجعه کردن، قاضی رو کرسی قضا نشسته است، این وکیل بیاید حرف بزنن، این میشه شهادت، منتها یک نفره. و اگر محکمه تشکیل نشد در تلیعه نزاست، این میشه ادعای جدید که خودش محکمه جدید میدرد. یعنی این شخص ادعا دارد که این معیب بود، این قبل از عقد بود و مالک منکر است. نه، اینکه مالک نیست، اگر در ظرف اقرار وکالت داشته باشد، یعنی وکیل مفوض باشد، چون وکیل مفوض به منزله خود موکل است، اقرار وکیل هم به منزله اقرار موکل است و اقرار اوغلا علی انفسهم نافذ. در زمانی که بود که اقرار نداشت، الان که بیگانه است اقرار دارد، این قضا عنه المبدأ، الان لیسه به وکیل الا مجازن، چون این قضا عنه المبدأ. اگر مشتق استعمالش در من قضا عنه المبدأ مجاز است، برای نمی طلبد، پس فازا لیسه به بایع. وقتی بایع نبود، چون کان بایع الان که بایع نیست، کان وکیل الان که وکیل نیست، میشه اجنبی. اگر مشتری به مالک اصلی به محکمه مراجعه کردن و وکیل آمده گفته بله قبل از بی معیب بود، این میشه شهادت. و اگر چنون که به محکمه مراجعه نکردن، او میگوید قبل از بی معیب بود، میشه ادعا علی مالک، یه دعوای جدیدی طرح میشود غیر از اون دعوای قبلی. زمان فروش دست وکیل، زمان فروش رو اقرار نداشت. بله، در ظرف اقرار این شخص اجنبی است، در ظرفی که سمت داشت که اقرار نداشت. الان اصلاق بایع یا اصلاق وکیل بر این شخص از باب من قضا عنه المبدأ است مجازه. این الان نه وکیل است نه بایه، بیگانه است. اگر اجنبی است، اجنبی اگر بگوید به این که عیب قبل از عقد بود، حرف اجنبی یا شهادت است یا ادعا، از این دوال که بیرون نیست. اگر محکمی تشکیل شده باشد، این میشه شهادت، اگر محکمی تشکیل نشده باشد، این میشه ادعا. حالا انشاءالله فرمایش مرحوم شیخ که به پایان رسید، حدود مسائل فرمایش ایشون و سایر فقهایی که قبل از ایشون بود روشن شد، میرسیم به نقدی که مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه کردند و مرحوم آخوند. یکی از نقدهایی که مرحوم عثمان کاظم دارن و خودشون هم پاسخ میدن این است که خب شما نمیتوانید به استناد قاعده من ملک شیء الملک الاقرار به را به استناد اون قاعده بگویید حرف وکیل در اینجا مسموع است. ما یه قاعده در فقه داریم که اگر کسی مالک چیزی بود، توان اون را دارد که در باری او اظهار نظر کند، من ملک شیء الملک الاقرار به. این شخص وکیل چون مالک بود در ظرف عقد، یعنی مالک بود، یعنی ملک بود، یعنی صاحب نفوذ بود، الان میتواند به لحاظ ظرف عقد اقرار کند. بعدم جواب دادن خود مرحوم عثمان کاظم که اولا یه همچه قاعده ای که مسند باشد و قابل اعتماد باشد ما در دست نداریم، برفرض باشد مقال ما رو شامل نمیشود. حالا انشاءالله قدی فرمایش مرحوم شیخ روشن شد، فرمایش فقهای بعد از ایشون میرسیم تا معلوم بشود که تا کجا سخنان مرحوم شیخ قابل تصویر و تصدیق است. تا الان روشن شد اینکه اگر شخص مشتری به همه این دو جهت علم داشت، یعنی علم داشت که این شخص وکیل هست نه اسیر، و علم دارد به اینکه وکالت او در حدوث است در بقا، حق ندارد به وکیل مراجعه کند، برای اینکه وکیل فقط وکالت داشت که عقد بند باشد، در مرحله تأسیس عقد جابجا کند، تملیک کند. اما بعد اینکه عقد به پایان رسید، او در مراحل بعدی اجنبی است، خب به او مراجعه نمی کند، به وکیل موکل مراجعه می کند. اگر علم نداشته باشد، خب به وکیل مراجعه می کند. وکیل اگر ادعا کرد که من هیچ کارم، من وکیلم، دو تا دعوا اینجا مطرح است، غیر از اون دعوایی که طرح شده. یکی مربوط به اصل وکالت است، با ثابت کند که من وکیلم. حالا که وقت ثابت شد وکیل است، دیگه مشتری حق رجوع به او ندارد که از او عرش بگیرد یا به او برگرداند پول را از او بگیرد. یکی مربوط به سبق الحقوق دعواست، عیب است، که اون محور اصلی نزاست. پس یه نزای دیگری در اینجا متولد می شود بین وکیل و مشتری، برای اینکه مشتری میاد از او عرش می خواهد، این میگد من هیچ کارم، یا کالا را به او پس می دهد، سمن را از او طلب می کند، میگد من هیچ کارم، سمن را تحویل صاحبش دادم و کالا را تحویل شما. چون او هیچ کار است، باید ثابت کند که من وکیلم. این نزاع به محکمه برمیگرده با اثبات وکالت، ولو با اقرار موکل. این خصومت به نزاع بین مشتری و این وکیل خاتم پیدا میکند، دیگه مشتری حق ندارد عرش را از وکیل بخواهد، یا کالا را به وکیل برگرداند، ثمن را از وکیل مطالبه کند. پس دو تا نزاع اینجاست و دو تا نزاع هم اونجا، یک نزاع مشترک است و دو تا نزاع مختلف. بیان این نزاعات سگانه اینه: اون نزاع اصلی که محور بحث است، نزاع در سبق الحقوق عیب است. حالا چه بین مشتری به وکیل، چه بین مشتری به مالک، این به نزاع اصلی است که محور اصلی نزاع. دو تا نزاع هم در اینجا به عنوان دو تا مسئله حقوقی متولد می شود، یکی بین مشتری و وکیل، یکی بین وکیل و موکل. اون نزاعی که بین مشتری و وکیل است، این است که مشتری وقتی کالا را معیب دید، برمیگرداند بگرد این کارها رو من پس آوردم، سمن رو هم بدید، یا کارها رو قبول دارم عرش رو هم بدید. بایی میگرد به من چه؟ من وکیل از طرف مالک بودم، من که مالک نبودم، شما مالک رو رجوع کنید. مشتری میگرد من از تو خریدم، من چه میدونم تو وکیل هستی یا نه. اینجا این شخص با ثابت کند که وکیل بود، حالا یا بیانه میاره یا موکل اقرار میکنه. این نزاع متولد شده که نزاع دوم است، فیصله پیدا میکنه، رفت برده. مطلب دیگر آن است که اگر مشتری میداند که این شخص وکیل است، یا نمیداند ولی بعد از بیانه یا اقرار خود موکل روشن شد که این فروشنده وکیل است، این نزاع تازه متولد شده بین مشتری و وکیل ختم می شود، رفت بر و بدل، دیگه این نزاعی نیست. همون نزاع اصلی می ماند که مشتری این کالا را به مالک برمیگردونه، میگه پول من رو به من برگردونید یا عرش بدید. در اینجا که نزاع بین مشتری و مالک اصلی است، وکیل میآید میگوید که من علم دارم به این که این کالا قبل از عقد معیب بود. اینجاست که صحبت از به میان آمده که حرف وکیل در اینجا بی اثر است، برای اینکه اقرار عقلا علی انفسهم نافذ، نه علی غیرهم. اگر محکمه تشکیل شد، یعنی مشتری و مالک به محکمه رفتن و نیازی به شاهد بود، حرف وکیل در اینجا شهادت است. و اگر محکمه نرفتن، هنوز نزاهای ابتدایی است، حرف وکیل در اینجا ادعاست. وکیل میگوید به اینکه قبل از این معیب بود. خب این یه ادعایی است علی المالک الاصلی. خود وکیل که صاحب کاری نیست، محکمه هم که تشکیل نشده تا حرف او به عنوان شاهد و شهادت مطرح بشه، که این میشه ادعا. خب موکل منکر سبق عیب است، مشتری مدعی سبق عیب است، وکیل هم شهادت میده. قبل از محکمه این شهادت ها تا در محکمه نباشه اثر نداره. برخی از شهادت هاست که پیش هر کسی باشه کافی است، یعنی نظیر الاشیاء کلها لا حاضر حتی تقوم بالبینه یستوی درک او تقوم بالبینه. شما نمیدونید این شیء آلوده است یا نه، دو تا شاهد عادل گفتن این پاکه. یا نمیدونید اول ماه هست یا نه، دو تا شاهد عادل مبصر که کارشناسن گفتن ما ماه دیدیم، خب برای شما ثابت میشه دیگه، نیازی به محکمه ندارن. اما در مسائل حقوقی باید اینها تو محکمه شهادت بدهن، نه اینکه پیش شما شهادت بدن نظیر رؤیت هلال یا نظیر طهارت، این کافی باشه. یک نزای حقوقی کردن، این کالاییست که زید بگه مال منه، ام بگه مال منه، دو تا شاهد عادل اقامه کردن، شهادت دادن که این مال زیده دیگه، در این گونه از موارد حل میشه. اما در سبق اللحوق اگر به عنوان کارشناس باشه یا مثلا نزاع به محکمه نرسه، محکمه برسه، اونجا فقط با در حضور حاکم شاهد و در اونجا شهادت بدن. مسیر مثل بحث ما نیست که کسی اصلا بحث اشکال بخوره طول بکشید، همون جا مستقیم ها مراجعه بکنید. این شخص مشتری کالا رو برمیگردونه، با یه هم قبول میکنه یا نقود. در همه مراحل دعوا همینطوره. اما اگر چون چه تشریق حقوق شقوق بشه سه چهار صورت مسئله، بله تو فضای بحث طول میکشه. وگرنه مثل موارد قبلی دیگه، چطور در موارد قبلی طولانی نبود؟ در موردی که بین اصیل و فروشنده اختلاف بود در سبق و لحوق عیب، هیچ طولانی نبود که این برفت در مغازش بگفت این کالا معیب است، اون میگفت من لعنی نیست، یا قبول یا نکول حل میشد. الان همینطوره، منتها همه این صور که مال یک جا نیست، این تشبیه صور که گاهی مشتری جاهل است، گاهی مشتری عالم است، گاهی وکیل مفوض است، گاهی وکیل در خصوص عقد بندی ایناست، همه این صور که یک جا جمع نشده. خب اگر جون چه اون تعاقب عیدی در بار زمان است، برای اینکه علی الید ما اخذت تا تو عدی شامل همه میشه دیگه. ها وکیل که وکیل صرف عرب بود، وکیل مفوض نبود، الان منقطع است. اینکه ذلیت زامن نبود، این مسئول بود در اجرای عقد، عقدش هم کرده، کار تمام شده. اگر در صحت و سقم عقد سخن بود، بله این اون عهده‌دار است. اما در صحت و سقم عقد بحث نیست، در سلامت و معیب بودن کالا بحث است. و وکیل بیگانه است دیگه. خب پس در جایی که وکیل مفوض نباشد و شخص عالم باشد یا بعدها عالم شده که این شخص وکیل بود، به وکیل مراجعه می‌کند، به مالک اصلی. مالک اصلی هم که منکر عیب است. اگر چون که وکیل در کار نبود یا وکیل ساکت بود، سکوت محض داشت، همه بحثایی که قبلا در متن مسئله سوم گذشت که مالک منکر است و مشتری مدعی، همه اون بحثا اینجا جاری است. چون این همون مسئله است که چیز جدایی نیست. اما در اینجا چون وکیل مطرح بود، الان وکیل اگر اقرار کند که این کالا قبل از عقد معیب بود، این بین شهادت و دعوا دور میزند. یک طرف مدعی است که مشتریه، یک طرف منکر است که مالک اصلیه، طرف سوم این وکیل است که وکیل میگوید قبل از بی معیب بود. این چون اقرار العقلا نیست، برای اینکه فعلا هیچ کار به اجنبی است، اگر محکمه تشکیل شده باشد حرف این وکیل میشه شهادت، و اگر محکمه تشکیل نشده باشد حرف وکیل میشه ادعا. چون شهادت نیست و ادعاست، یه نزای جدیدی بین وکیل و موکل برمیخیزد که گفته شد نزای سوم است. پس نزای اصلی مشترک است که بین وکیل مفوض و بین مشتری، یا بین مالک اصلی و مشتری. این نزای اصلی است که همواره ثابت است. یه نزای ضمنی بین وکیل و اصیل است در اثبات و یا نفی وکالت. این شخص بایه میگه من وکیل بودم، مشتری میگه من از شما خریدم، شما اصیل بودید. این نزا باید حل بشه. بعد اینکه این نزا حل شد یا اصلا این نزا تولید نشد، مشتری وقتی میداند که این شخص وکیل است باید به موکل مراجعه کرد، به سراغ موکل میرود، به کالا را پس میدهد یا عرش میخواهد. این نزاعی که بین مالک اصلی به مشتری است، در چنین فضایی اگر وکیل هیچ حرف نزند، تمام بحث هایی که مربوط به مسئله ثالثه بود اینجا جاری است. اما اگر وکیل پادرمیانی کند، سخن بگوید، بگوید من اطلاع داشتم که این کالا قبل از عقد معیب بود، اگر چون چه محکمه تشکیل شده باشد این میشه شهادت، منتها یک شاهد است، و اگر محکمه تشکیل نشده باشد این ادعایی است علی مالک، با ثابت بکنید. اگر شهادت باشد دیگه طرف دعوا نیست، ولی اگر شهادت نباشد ادعاست. کسی شاهد را که دیگه به محکمه نمیبرن که. اما اگر کسی طرف دعوا شد نه شاهد، یعنی مدعی بود که این کالا قبل از عقد معیب بود و بایه منکر است، اونگاه دو تا ادعاست در دو دعوا و دو تا انکار است در دو دعوا. یک ادعا از ناحیه مشتری است که ادعای حقوقی دارد، میگوید یا پول برای برگردان یا عرش بده، بایه مالک اصلی منکر است. یه ادعایی که سبقه شهادت هم دارد و این است که وکیل میگوید قبل از عقد این معیب بود، تو باید حق مردم رو بدی. بین خود وکیل و مالک اصلی یعنی موکل مسئله مال مطرح نیست. خب در چنین فضایی بایه میشه منکر، موکل میشه منکر و وکیل میشه مدعی. اگر این وکیل بیانه اقامه کرد، حرف او ثابت میشه، و اگر مشتری بیانه اقامه کرد حرف او ثابت میشه، منکر باید بپذیره. ولی اگر نه مشتری بیانه اقامه کرد و نه موکل بیانه اقامه کرد، منکه با سوگل یاد کن. چیکار میکنی؟ حالا اون شاهد نیاورد، نه این در مسئله ذنب یمین به شاهد وقتی که به محکمه برسه، اگه او یک کسی دیگه باید قسم بخوره، او چه دایی داره برای قسم خوردن؟ خب اگر مالک سوگند یاد کرد، خب به نفع او صادر میشه. اگر سوگند یاد نکرد و یمین را برگردون به مشتری گفت شما سوگند یاد کنید، مشتری سوگند یاد کرد، این مشتری که سوگند یاد کرد، سوگند مشتری به منزله بینه است یا به منزله اقرار اون فروشنده؟ این چه کار است؟ اگر دعوا بین وکیل و بین موکل بود، بین مشتری بود، در چنین دعوایی، در چنین دعوایی که بین وکیل و بین مشتری هست، مشتری بیانه اقامه نکرد، منکر باید، وکیل باید سوگند یاد کند. وکیل گفت من چه دایی دارم قسم بخورم؟ قسم را برگردون به مشتری. این یمین مردوده را مشتری تحمل کرد، سوگند یاد کرد. حالا که سوگند یاد کرد، این بیانه، این سوگند مشتری به منزله بیانه است که کار را به تمامه به پایان برساند و از مالک اصلی بگیرد، یا سوگند مشتری به منزله اقرار وکیل است. اگر به منزله اقرار وکیل بود، خود وکیل عهده‌دار است. اگر به منزله بینه بود، اون موکل اصلی هم پاش درگیره. این که مرحوم شیخ فرمود فیه نظر وجهان مبنیان بر کذا و کذا، اینه، اینجاست که مرحوم آخوند رضوان الله علیه نظر دارد که انشاءالله وقتی اصل بحث مطرح شد، ضمن اینکه فرمایش مرحوم آسمان پازه مطرح میشه، فرمایش مرحوم آخوند هم بطرح بشه که یمین مردوده تا کجاست. الحمدلله.